ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. رئیس گل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت افزایش هزینه‌های تولید در طول یک سال گذشته نیاز به سرمایه در گردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر نموده است. عبدالناصر همتی با بیان اینکه بانک مرکزی این شرایط را درک می‌کند تأکید کرده که به دنبال طرح‌هایی برای حل این دشواری است و اصل اساسی برای بانک مرکزی آن است که هر گونه طرحی به تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی منجر شود و از انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید فشارهای تورمی و قیمتی جلوگیری کند. رئیس کل بانک مرکزی در این یادداشت از طرح‌های جدیدی برای تأمین مالی بخش تولید خبر داده و افزوده است که یکی از این طرح‌ها طرح تأمین مالی مولد است، به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت 43 هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های نیمه تمام اختصاص یافته است. محمد باقر نوبخت در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد افسود همکنون بیش از 80 هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد. معاون رئیس جمهور گفت هنر ما این است که بتوانیم در شرایط حساس کنونی با تدبیر و صرفه‌جویی طرح‌های نیمه تمام را که قابلیت اتمام دارند به سرانجام برسانیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه افت شدید درآمد را یکی از چالش‌های جدی دولت در شرایط کنونی دانست و افزود پرداخت هزینه‌های پرسنلی و صرفه‌جویی 62 هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های دولت از جمله برنامه‌های در دستور کار دولت است. و بازدهی بورس تهران به بیش از 39% رسید. شاخص کل بورس از ابتدای امسال تا کنون در مدت 65 روز معاملاتی 70285 واحد افزایش یافته است. شاخص کل به حدود 249000 واحد رسیده است که در مقایسه با ابتدای سال 39.3% افزایش را نشان می‌دهد. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاشیر های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
هله مالی هله مالی هله جشن
یام ده جشن
هله مردا
هله یام ده
منم جاشوی لنگر کشیده، منم نخل بلند سر کشیده، صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده، که مثل موج از دریا رسیده. یم له 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 یلا جاشو یم له له له.
مجله رادیویی
01. به نام خدا و سلام، این اولین شماره از مجله 01 که منتشر میشه. به دفتر مجله ما خوش آمدید. توی هیئت تحریریه 01 جمع خبرنگارا جمع و البته جای شما بسیار بسیار خالیه که به نوبت شما هم وارد این مجله خواهید شد. شما هم میتونید به جمع ما بیاید. یه خبر دست اول میتونه شما رو یکی از خبرنگارهای این مجله کنه.
خبرها را از زاویه نگاه ما دنبال کنید. صفر و یک جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
خبر مهم فضای مجازی رو پیگیری کنید و در قالب فایل صوتی برای ما ارسال کنید. برای این کار هم کافیه که کلمه 01 رو برامون به 30900 پیامک کنید و ما از تحریریه بهتون زنگ میزنیم و اینجوری ادامه همکاری ما اتفاق خواهد افتاد. در جمع امشب ما جناب آقای کاظم کوکرم دبیر گروه دانش و سلامت روزنامه جامع جمع هستند، آقای محمد عادل‌پور روزنامه‌نگار علمی و آقای علیرضا فتحی‌پور روزنامه‌نگار و پژوهشگر ادیان. سلام، خوش آمدید، شب همگی بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدوارم که با مجله 01 بتونیم یک در واقع باب جدیدی رو برای نگاه به موضوعاتی که در فضای مجازی در حقیقت مطرح هست باز بکنیم.
آقای مهندس، با توجه به اینکه مجله ما تصویری نیست فقط صوتی است، کاش خودتون رو هم ابتدا معرفی می‌کردید.
بله، خواهش میکنم. من کاظم کوکرم هستم، همونطور که اشاره فرمودید در حال حاضر در روزنامه جامع جمع مسئول در واقع اون صفحات دانش و سلامت به همراه همکارانم در واقع اون صفحه رو آماده میکنیم. ما سعی میکنیم اون مواردی که مربوط به باورهای رایج در حوزه سلامت و تغذیه هستش و خیلی خیلی طیف وسیعی رو داره، سعی میکنیم انشالله تو این برنامه پوشش بدیم. بسیار از اون باورهایی که ممکنه درست به نظر برسه، ممکنه سالهاست ما اصلا بر اساس اون زندگی کردیم، متاسفانه حالا یا درست بوده یا شاید هم غلط بود
و باور کردیم و نمیدونیم
چرا باور کردیم. بله، راجع به اینا سعی میکنیم صحبت.
پس در 01 ما با این مبحث در خدمت شما هستیم و در این صفحه مربوط به تغذیه.
بله.
اما آقای مهندس عادل‌پور خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو ایران، به ویژه شنوندگان برنامه 01. در این برنامه هم قرار هست که بریم سراغ فضای مجازی، ببینیم چه باورهای اونجا به نادرست یا بعضی موقع باورهایی هست که اصلشون درسته ولی رگه‌های دیگه‌ای که نادرسته بهشون اضافه شده یا درشون اغراق شده. می‌خوایم اینا رو از هم دیگه تفکیک کنیم. ببینیم کدوم بخشش درسته، کدوم بخشش نادرسته، اغراق شده است یا در واقع بیش از حد باعث ترس و وحشت شده. اونقدر خطرناک نبود.
پس مهندس صادق‌پور صفحه علمی مجله 01 با مسئولیتش.
بله ان شاء الله.
خب مهندس ناماشنا و صدا آشنای رادیو آقای مهندس فتحی پور خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما سرکار خانم آل عباس و عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم، شبتون بخیر. خب مباحث مربوط به حوزه ادیان، اهم از خرافاتی که بعضن رواج پیدا کرده، تلسم و جادو و
رمل و استرلاب،
آره، عرفان‌های کاذب و همه این حرفا رو ما سعی می‌کنیم ان شاء الله تو این برنامه بهش بپردازیم. یعنی این صفحه‌ای که مسئولیتش با بنده است، سعی می‌کنیم اون نکاتی رو بگیم که تو فضای مجازی گاهی بهش خیلی می‌پردازن در حالی که اصلاً اساسی نداره. گاهی باورهای غلط دینی رو ترویج میدن تحت عنوان عرفان. گاهی ما شاهد هستیم که صفحاتی رو باز می‌کنن مبنی بر این که طالع‌بینی می‌کنیم، چه می‌دونم بر اساس رموز قرآن برای شما آیندهتون رو پیش بینی میکنیم، تلسماتون رو باز میکنیم، بخت گشایی میکنیم. ما میخوام اینا رو بپردازیم.
بله.
حالا فقط هم دین اسلام مد نظرمون نیست، بلکه تمام اون باورهایی که و خرافاتی که به نوعی در فضای امروزه، فضای مجازی، چه در ایران چه در کشورهای دیگه رواج پیدا میکنه و گاهی خبر اونها و رشحاتش اصطلاحا به کشور ما هم میرسه، سعی میکنیم ان شاء الله اونها رو بررسی بکنیم و نشون بدیم که کدوم ها درسته و کدوم ها غلط.
جالب، یکی از دوستان با من صحبت میکرد میگفت حالم زیاد مناسب نبود، به جای رجوع کردم و گفت من 30 میلیون از شما میگیرم و حال شما خوب خواهد شد، شما چند تلسم بزرگ دارید. و ایشون گفت شما 15 میلیون حساب کن، شما 15 میلیون بده به من همینجوری حالا خوب خواهد شد. به هر حال ما با این مباحث امشب در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم، با ما همراه باشید. این مجله 01 شماره 1.
سرمقاله
این روزها هر لحظه که به اینستاگرام یا هر کدام از شبکه‌های مجازی سری بزنیم با انبوهی از خبرها مواجه میشیم که تشخیص صحت و سقم خبرها بسیار سخت هست، اما ما بر این باوریم که با افزایش دانش و آگاهی میشه حضور امنی در فضای مجازی تجربه کرد. تلاش میکنیم در پناه آگاهی زندگی لذت بخشی رو تجربه بکنیم. شما هم با ما در این برنامه همراه باشید. این اولین شماره از مجله
01 صفحه تغذیه.
صنعتی یا سنتی، مسئله این است. با این تیتر میخوایم بریم سراغ صفحه تغذیه برنامه و صحبت‌های مهندس کاظم کوکرم رو بشنویم. این روزها آقای مهندس باورهای عجیب و غریبی است. یعنی هر روز که شما سری بزنید به فضای مجازی کلی مواد غذایی هست که باعث رفع مثلا سردرد و میگرن و اینها میشه و کلی مواد غذایی هست که بسیار سمیه. فرد و دقیقاً جای اینا عوض میشه. یعنی بسیاری میشن همون مواد سمی که دیروز خوب بودن و بسیاری هم جاشون رو عوض میکنن با اون مواد خوب.
بله.
جالب اینه که از کجا باید بفهمین کدوم یکی از این خبرها درسته، پایه علمی داره نداره. مثلا بحث لبنیات دیگه، واقعا من الان مدتی فکر میکنم مثلا هر روز صبح که لیوان شیر میخورم همراه با اون مایه سفید کننده و پالم و ساختم باهاشون، یعنی یه جوری کنار اومدم با این قضیه.
یکی از حوزه‌های پرمناقشه که فکر میکنم توی صحبت‌های روزمره معمولا باش بر میخوریم با دوستانمون وقتی حرف میزنیم، همین بحث سلامت و تغذیه هستش. باورهای متعددی راجع به این مسئله وجود داره. یعنی مثلا شما فرض بکنید میخوام به شما بگم این باورهای نادرست تو این حوزه خیلی خیلی زیاد هستش، به خصوص که ما به صورت بیشتر فکر میکنم فرهنگی و تاریخی همیشه فکر میکنیم که گذشته چیز بهتری بوده، همه چیز قدیم خوب بود، الان بد شده، قدیم آدم ها یه جور دیگه بودن، الان آدم ها یه جور دیگه شدن.
شیرم شیرای قدیم.
دقیقا. چند وقت پیش بود یک آقای در روزنامه با ما تماس گرفت، گفتش که لطفا مطلبی چاپ بکنید که اینقدر مواد نگه دارنده به ماست نزنن. ماستا قدیم یک هفته میمون توی یخچال، بعدش کپک میزد، الان سه هفته میمونه کپک نمیزنه. چقدر به این شما نگه دارنده میزنید مگه؟ در حالی که علتش این است که فرایند فراوری و تولید اون ماست در طی 50-60 سال گذشته کلی پیشرفت کرده و الان ماستایی که تولید میشه لزوما شبیه اون مایه ماستایی که ما توی خونه برای ماست دادن مادرام و مادر بزرگامون استفاده میکردن دیگه اونجوری تو کارخونه تولید نمیشه.
الان این حسنه یا اشکاله؟
حسنه
که ماستا این همه طولانی مدت
حسنه میمونه. یعنی اینکه ما تونستیم به یک در واقع به یک فناوری برسیم که بتونیم موادی خوشمزه تر با قابلیت ماندگاری بالاتر و لزوما سرطانزا هم نیست. یعنی ما همیشه احساس میکنیم اگر یه چیزی خوب تولید شده این حتما یه جای کارش داره میلنگه، در حالی که خب میدونیم در گذشته توی کشاورزی توی باغداری میوه‌ای که می‌خریدیم همه کوچولو خیلی وقتا کرم خورده، الان خب روی ژنتیک اینا خوب کار شده مطالعه شده. معنیش این
از شنوندگان ما کاملا حرفای من و شما رو نقد میکنن، میگن ولی مزه اون میوه یه چیز دیگه.
خب این میگم تا حد زیادی حس نوستالژی است. چقدر الان این روزا میبینیم فروشگاه های عرضه لبنیات سنتی توی محله ها توی شهرها داره زیاد میشه، در شرایطی که ما انواع و اقسام کارخانجات تولید شیر و ماست و پنیر به انواع مختلف با کیفیت های عالی که اکثرا تونستن استانداردهای خیلی خوب رو هم بگیرن اونها رو داریم.
اعتراف صادقانه بکنم،
بفرمایید،
اشکال نداره. خود من به عنوان مادر خانواده شاید خیلی وقتها فکر میکنم که اگر از اون فروشگاه ها شیر یا حالا دیگر محصولات لبنی رو بخرم بله. کیفیت بهتری داره یا بله. طعمش فرق میکنه. خب البته که چربتره و خیلی متفاوته.
درسته، ولی اینکه حالا چقدر چربتر هست، آیا این چربی ارزش اینو داره که ما بعدن دچار در واقع تسلب شرائین بشیم، دچار بیماری قلبی بشیم یا نشیم؟ آره خوشمزه تره، شاید یه مقداری خوشمزه تر باشه، اما این چقدر بار میکروبی داره؟ اینا باید ببینیم که آیا در اون در واقع کارخونه عرضه اون لبنیات سنتی چه استانداردهایی دقیقا رعایت میشه، توی کارخانه های صنعتی در حال حاضر چه استانداردهایی رعایت میشه، زمانی که میخوان شستشو بکنن مثلا فرض کنید اون دم و دستگاهشون و تشکیلاتشون اون لوله هایی که توش این شیر و ماست و اینا داره رد میشه، توی کارخانجات صنعتی چجوری میشورن، توی کارخانجات سنتی اون گوشه موشه ها رو چجوری میشورن؟
یعنی یکم بیشتر توضیح بدید، من کلا پشیمون میشم.
توی ادامه با یک متخصص صنایع غذایی صحبت بکنیم و در این رابطه بیشتر نظرشون رو بگیریم.
عالیه، بسیار عالی. با ما همراه باشید. مجله 01 به تمام شبهاتی که در هر زمینه شما داشته باشید پاسخ خواهد داد. میتونید با ما در ارتباط باشید. 3900 راه ارتباطی ما با شماست. شما میتونید موضوع هفته آینده رو مشخص بکنید و بخواید که درباره چه موضوعاتی در این مجله بیشتر صحبت کنیم.
خبرنگار افتخاری ما باشید. کلمه 01 را به شماره 3900 پیام کنید تا همکار تحریریه ما باشید. مجله رادیوی 01.
جمعه شبتون بخیر. ارتباط تلفنی ما برقرار شد با مهمان عزیز دیگری که آقای مهندس کوکرم اشاره کردن صحبت بکنیم با یک متخصص در زمینه گفتگوی امشبمون در باب باورهایی در زمینه تغذیه، با خانم دکتر مریم تاج‌آبادی ابراهیمی کارشناس صنایع غذایی صحبت خواهیم کرد. توضیحات بیشتری درباره تخصص خانم دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خانم دکتر تاج‌آبادی متخصص صنایع غذایی هستن، استاد دانشگاه، و در حقیقت می‌خوایم ازشون بپرسیم که چه فرقی وجود داره بین زمانی که ما به یک لبنیاتی سنتی مراجعه میکنیم ماست رو تهیه میکنیم، اون ماست چه کیفیتی داره، و وقتی که مثلا یک ماست پروبیوتیک تهیه میکنیم که در یک کارخانه با استانداردهای مشخص تهیه شده، اینا با هم فرقشون چی است؟
به نظرتون بگیم به خانم دکتر که من یکی از اون کسانی هستم که از لبنیات سنتی استفاده میکنم.
ما این بله. در واقع علاقه رو دارم.
خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
از نگاه شما که کارشناس صنایع غذایی هستید و تجربه های بسیاری در این زمینه دارید این موضوع رو بررسی میکنیم. آقای مهندس کوکرم با شما صحبت میکنن.
سلام عرض میکنم خانم دکتر تاجوادی، خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. من خدمت شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که وقت خوبی رو داشته باشید. به شنوندگان عزیزتون هم عرض سلام و خسته نباشید.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر، همونطور که احتمالا برنامه شنیدید این روزا میبینیم که به طور کلی اقبال به صنایع لبنی سنتی خیلی خیلی زیاد شده. این در حالی هستش که خب ما میدونیم علم رو به پیشرفت هست و قاعدتا شیر، ماست، کره، پنیر و بسیاری از محصولات لبنی که امروزه تولید میشه با کیفیتی متفاوت از 50 سال پیش هست. منتها کماکان بسیاری از مردم میگن اون ماست و پنیرهای قدیمی یک چیز دیگری بود. اون ماست و پنیرهای قدیمی چه چیز دیگری بود به نظر شما که امروزه نیست، یا به عبارتی اصلا امروزه آیا واقعا پیشرفت صورت گرفته؟ چه پیشرفتی صورت گرفته تو این حوزه؟
اون ماست و پنیر و لبنیاتی که در واقع ما اصطلاحاً میشیم که لبنیات سنتی و بهش اعتقاد ویژه‌ای رو دارن اکثریت مردم، حالا روی بحث سلامتی، در واقع محصولاتی هستن که از نظر بار میکروبی غنی هستن. یعنی انواع باکتری های اسید لاکتیک رو توش دارن که هم این ایجاد طعم میکنه هم و هم این که اون بار میکروبی میتونه اثرات مفیدی رو داشته.
یعنی اون میکروبا خوشمزه هستن؟
ببینید باکتری های اسید لاکتیک دو تا مسئولیت دارن، دو تا عمل کرد در واقع تو محصولات لبنی دارن. یکی بحث ایجاد عطر و طعم و مزه و ایجاد لخته هستش و یکی دیگه خواص سلامتی بخشی که دارن. و واقعیتش اینه که توی لبنیات این دو تا مقوله اهمیت دارن و روی سلامتی ما خیلی تاثیر دارن. توی فرآورده های سنتی تعداد این باکتری ها و تنوع این باکتری ها خیلی زیاد تره، اما خب باکتری های مضر هم در کنارش هستن و غیر قابل کنترل هستن. روش های سنتی تولید لبنیات سنتی در کنار اینکه این باکتری های مفید وجود دارن، باکتری های مضر بسیار زیادی وجود دارن که خب میدونید که میتونه اثرات خیلی خطرناکی گذاشته باشه.
الان ولی ممکنه خانم دکتر خیلی از شنونده‌های ما بگم ما سال هاست این ماستای سنتی رو میخوریم، پنیر رو میخوریم، هیچ اتفاقی هم برامون نیفتده.
خب بس وجهش نشدن. خیلی از اتفاقاتی که میفته در بلند مدت هستش، مثل بحث مایکوتوکسین هایی که توی این محصولات ممکنه وجود داشته باشه که اکثر از وجود داره، بحث بیماری های عفونی که ممکنه به مرور متوجهش بشن و به این طور متوجهش نشن. اما یه قدم خیلی مهمی که ما توی صنایع غذایی برداشتیم، یعنی کشورهای پیشرفته برداشتن و ایران هم قدم های بسیار بزرگی رو در این زمینه برداشته، تولید لبنیات های پروبیوتیک هست.
بله.
یه دلیل این که این همه رویکرد مثبت به فرآورده های سنتی، همونطور که عرض کردم اون بار میکروبی بار باکتری اسید لاکتیک مفیدی که ممکنه توی اینها وجود داشته باشه.
بله.
در حال حاضر ما اومدیم این باکتری های مفید رو از فرآورده های سنتی جدا کردیم و اونها رو در شرایط کاملا اسیدیک به مقیاس صنعتی تولید کردیم و حالا این باکتری ها به فرآورده های مختلف غذایی مثل فرآورده های لبنی، مثل ماست، مثل دوغ، مثل پنیر اضافه میشه. این کمک میکنه که ما هم لبنیاتی رو داشته باشیم که از نظر بار میکروبی روش نگرانی نداشته باشیم، از نظر مایکوتوکسین ها روش نگرانی نداشته باشیم، از طرف دیگه میکروب های مفید خیلی خوبی رو توش داشته باشیم و بتونیم هدفمند محصول سالمی رو تولید بکنیم که علاوه بر خواص تغذیه‌ای که داره یک خاصیت بیشتر و یک کمک بیشتری رو به سلامتی بکنه. مثلا لبنیاتی که به گوارش میتونه کمک کنه، یا چون خیلی از دنیا اومدن محصولات لبنی رو فرموله کردن که میتونه به تعدیل سیستم ایمنی کمک بکنه.
پس با این حساب میتونیم خانم دکتر نتیجه بگیریم که مثلا وقتی ما این ماست پروبیوتیک میتونیم بخوریم، انگار که داریم همون ماست سنتی رو میخوریم ولی باکتری های کنترل شده و بسیار سالم تر، یعنی همون طعم و مزه رو هم
استفاده بیشتر و بهینه از لبنیات انگار.
بله دقیقاً همین.
آقای مهندس نکته‌ای هست؟
خیلی متشکرم از شما.
متشکرم از خانم دکتر تاجآبادی ابراهیمی، کارشناس محترم صنایع غذایی. شبتون بخیر، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم آقای مهندس کوکرم. در بخش دیگری با شما شنوندگان محترم همراه هستیم. 01 پاسخگوی شماست در تمام شبهاتی که در زمینه‌های مختلف وجود داره، از خرافه تا شبه علم. با ما همراه باشید.
رئیس جمهور در جلسه دولت از هموطنان خواست بدون توجه به شایعات اخبار مربوط به سیل،
حال و روز این روزهای بازار ارز.
ما خریده بودیم که گرون شه، قیمتا اومد پایین.
دادگاه متهمان پتروشیمی،
مغازمون رو آورده برداشت، اومدیم اینجا برای تشکیل پرونده و تعیین خسارت.
0-1.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره.
0-1 جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
همینطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، در برنامه 0-1 ما پاسخگوی سوالاتی هستیم که به شکلی خرافه شده یا به شکلی شبه علم هستن. بعضی وقتها پذیرفتیم و بعضی اوقات هم باهاش مسئله داشتیم یا زاویه دار بودیم نسبت به این خبری که در فضای مجازی این روزها دست به دست می شده. خبرهای در زمینه های دینی، خبرهای در زمینه های تغذیه یا علمی. این صفحه از مجله ما مربوط به پرسش هایی است که در زمینه علمی شما دارید و مطالبی که بیشتر شبه علم هستند. آقای محمد عادل‌پور، مهندس محمد عادل‌پور در این بخش با ما همراهند. خوش آمدید.
خواهش میکنم. میخوایم بریم سراغ فضای مجازی. میبینیم که همیشه در فضای مجازی یک بخش زیادی از کلیپ هایی که وجود داره به حوادث مربوطه.
مثلا اون کلیپی که یه گوشی تلفن به شارژ هست و یه نفر سوخته و چقدر اون کلیپ وحشتناک بود.
کلیپ هایی که خیلی موقع اغراق شده و وحشتناک هست که
باور کنید من بارها به این فکر کردم و میترسم در زمانی که موبایلم تو شارژ هست بخوام حتی یه لحظه پاسخ بدم.
بله دقیقا، من خودم یه جایی رفته بودیم برای یک انجام کاری و که اون کار پاسخگویی به تلفن ها بود و یک گوشی تلفنی بود، این باتریش خراب بود، شارژ نگه نمی‌داشت، باید مدام به شارژ وصل می‌بود و ما مجبور بودیم از این گوشی استفاده کنیم برای اینکه به اون تماس‌های تلفنی که با اون مرکز انجام می‌شد پاسخ بدیم و من به هیچ وجه خودم حاضر نشدم این کارو انجام بدم.
به خاطر نزدیکش هم نمیره.
بله گفتم گوشی که تو شارژ باشه
منفجر میشه.
بالاخره این کلیپ‌ها و این در واقع نوشته‌هایی که وجود داره در فضای مجازی واقعا خیلی موقع‌ها باعث میشه که ما ترس غیر عادی و وحشت پیدا کنیم نسبت به خیلی مسائل، در حالی که در واقعیت اون خطر و ریسک بسیار بسیار ممکنه پایین باشه.
یعنی ممکنه باشه ولی خیلی ضعیفه.
بله دقیقاً، شما
و ممکن هست اصلا نباشه.
ممکن هست که انسان در حال خوردن آب بپره تو گلوش و خدای نکرده دچار خفگی بشه. این اتفاق بالاخره احتمالش وجود داره، ولی آیا این باعث میشه که ما آب نخوریم؟ قطعاً این در واقع کسی اگر به خاطر احتمال خفه شدن از آب خوردن دست بکشه چنین چیزی غیر عقلایی. بله. در واقع تصور میشه.
آقا مهندس، درباره استفاده از تلفن همراه باورهای متفاوتی در فضای مجازی وجود داره. موافقید امشب به یکی از این باورها بپردازیم؟
بله دقیقاً، یکی از باورهایی که خیلی وجود داره و کلیپ‌هایی هم در واقع در فضای مجازی هم وجود داره از حوادثی که در پمپ بنزین‌ها اتفاق می‌افته، اینکه یک خودروی در حال سوختگی هست و ناگهان دچار انفجار میشه. و یک باوری هم که وجود داره اینه که تلفن‌های همراه میتونن باعث ایجاد این انفجار در مراکز سوختگی بشن، در پمپ‌های بنزین بشن.
خب در پمپ‌های بنزین این هشدار هم وجود داره که استفاده نکنید از تلفن همراه.
هشدار هم وجود داره، تابلوهایی زده شده که از تلفن همراه استفاده نکنید. منتها ما می‌خوایم اینجا بررسی کنیم که این هشداری که اینجا وجود داره چقدر جنبه احتیاطی داره، چقدر خیلی جدی هست و ترسناک هست و ما اگه گوشیمون مثلا یه زنگ کوچیک بخوره میتونه حادثه بزرگی ایجاد بکنه. برای این که به این در واقع بپردازیم، بیاید یه کوچولو برگردیم به زمان مدرسه. یه کلاس پنجم ابتدایی بود من فکر میکنم، یه چیزی داشتیم تو کتابای علوممون به اسم مثلث آتش.
بله بله،
که میگفتن برای این که آتش سوزی اتفاق بیفته سه تا عامل باید وجود داشته باشه، یکیش سوخت بود، یکی هوا بود و سومیش گرما. حالا بیایم تو اون فضای پمپ بنزین که می‌خوایم سوختگیری بکنیم، ببینیم که این عوامل چطوری میتونه کنار هم دیگه جمع بشه.
سوخت رو که داریم
در واقع اون سوختگیری باعث میشه که بخار بنزین توی اون فضا وجود داشته باشه، هوا هم که به میزان فراوان وجود داره. عامل سوم، باید یه گرمایی وجود داشته باشه، این گرما رو توی پمپای بنزین یه جرقه میتونه ایجاد بکنه، یک جرقه میتونه باعث گرم شدن فضای اطرافش بشه و اون سوخت رو در که همراه با هوا هست اون رو مشتعل بکنه.
آقای مهندس، من همیشه احساس میکنم که خواهرم دچار یک نیروی برق سیاله، یعنی هر وقت بهش دست میدم احساس میکنم واقعا برق میگیره، واقعا این مشکل رو داره، یعنی جرقه سیال با خودش همراه داره یا نه؟
بعضی موقع به خاطر نوع لباسی که افراد میپوشن
اینم جرقه است.
آره دیگه، جرقه است. خیلی مواقع پیش میاد که ما در واقع روی موکت داریم راه میریم، بعد دستمون رو میزنیم به صندلی، به دستگیره در و جرقه میزنیم. این چیزیه که خیلی خطرناکه، میتونه توی پمپ‌های بنزین باعث ایجاد حادثه بشه. و در واقع شرکت‌هایی که در مورد ایمنی فرآورده‌های سوختی و حمل و نقل اونها نحوه سوختگیری کار میکنن، اون چیزی که بسیار در موردش هشدار میدن این هست که از این عوامل جرقه باید خیلی جلوگیری بشه.
خب گزارش رو بشنویم، برمیگردیم.
بریم ببینیم مردم درباره